أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيت الله في الارضين. ما موقعی که طرح مسئله کردیم چند محور رو به دنبال کردیم. یکی این بود که اگر اون بحث جلسه اول خدمتتون باشه، اینه که خود نظام علمی رو در ادبیات، یعنی قرآنی و روایی، مستقیما مراجعه بکنیم ببینیم که علم چه تعریفی داره، چه منزلتی داره و چه جایگاهی داره، چه نسبتی با دیگر مجموعه ها در و نهادها و سازمان ها داره که چند حوزه رو دنبال کردیم. اراده رو، قدرت رو، ایمان رو، فرهنگ رو، این چند نسبت ها رو مطرح کردیم و محوریتی که علم در این اندیشه اسلامی یا نگاه قرآنی به داشت و نسبتی که با بقیه امور پیدا میکرد. بعدم البته بحث محور بودن علم برای همه دیگران دیگر امور بود، حتی محور بودن علم برای دین، یعنی دین حق و باطل رو این علم بود که تشخیص میداد و حجیت دین با علم بود که تمام میشد، یعنی و مؤاخذه به دین یا تکلیف بر محور علم بود که میومد. و خب اینها بحثایی بود که انجام شد و عمل در واقع نهادهای دیگه، قدرت، اقتدار و یا فرهنگ، باید بر مسئله بر محور علم تعیین میشد. و بعد بحث عدالت علمی هم مطرح شد و اینکه به دو معنای مضاف و مضاف الیه باشه یا وصف باشه، که عدالت وصف علمی با کدام تعریف میتونه داشته باشه و اینکه قیمت و کل عمر این مای علم، ارزش هر انسان با علم اوست و حیات انسانی با علم هست. و این حالا شاید این بحث رو بعد نیاز باشه بستی پیدا بکنه. برخی از علوم در بین خود علوم قبلا نظام علمی رو در درون خود نظام علمی دنبال کردیم، کدام علم در رتبندی است و یک نظام علمی با نظام‌های دیگر بیرونی بود که می‌سنجیدیم. در خود نظام علمی در درون خودش علوم در یک مرتبه نبودن و در ارتباط با انسان و جامعه هم همه علوم همردیف نبودن. یک سری علوم علوم ابزاری است، یک سری علوم علوم هویت بخشه، هم برای فرد، هم برای فرهنگ، هم برای تاریخ، هم برای تمدن، که هر فرهنگ و تمدنی رو با اون حوزه میشه شناخت. و قاعدتا در عدالت علمی هر جزئی و هر بخشی از بخش‌های اجتماعی و هر فردی در اون حوزه علوم ابزاری و علوم جزئی سلام علیکم به تناسب موضوع و محیط و افقی که در اون قرار گرفته برخی از علوم رو باید داشته باشه. اما و همه علوم برای همگان این نه تنها عدالت نیست، گاهی خلاف عدالت هستش، یعنی تضییع عمره. همونطور که در علم نافع در واقع همین بود که علم ناظر به محیط و مسئله بود، اما این علم نافع یه بخشی از علم هست که برای همه انسان‌ها هویت بخشه، مثل خود توحید دیگه. هیچ بخشی از جامعه نباید از این محروم بمونه، این نسبت به فرد، وقتی که و هیچ نهادی از نهادها از اون معرفت علمی نباید محروم بمونه. لذا هر بخشی از بخش‌های اجتماعی باید سازمان‌های علمی متناسب و متناظر با خودش و رشته‌ها و معرفت مربوطه به خودش رو داشته باشه و این علوم جزئی است که به حسب نیاز تعیین میشه. اما بخشی از علوم است که همگان باید با او در ارتباط باشن و اونها علومی است که هم هویت بقیه علوم رو تعریف میکنه و هم مسیر انسان رو به سوی سعادت تأمین میکنه، که در رأس اونها مثلا توحیده و به دنبال او چه باید کرده، لذا یه چیزی شبیه فقه میشه. اینا رو بعد دارم میخوام بگم. بعد محور بعدی ما جهان اسلامه که ببینیم در جهان اسلام علم چه منزلت و چه تعریفی رو داشته. این یه محوری بود که اونجا بیان کردیم، دیگه مخفول موند، یعنی قاطعا هم جاش نبود بحث بکنیم. و بعد این عدالت علمی به این معنا که برخی از روایات رو اشاره کردیم با یه فلسفه تاریخی پیوند میخوره و گویی که جهان نیازمنده به آن هستش و عالم نیازمنده به آن هستش. در داستان خلقت آدم، خلافت انسان به خاطر علم او بود. اونها فرشتگان دست رو بردن، فرشتگان اعتراض کردن با اون از منظری که داشتن و افقی که به مسئله می پرداختن، انسان رو دیدن، توجه به اون مراتب علمی نداشتن و از افق خودشون می دیدند که من یسف کدما این و این امور رو داره و انسان ما تسبیح می کنیم و تقدیس می کنیم. خداوند علم آدم الاسماء کلها، اصلا بی خلافت انسان به خاطر این علمه که همه اسماء الهی را آموخت و بعد انباء فرشتگان را هم کرد. پس علم اون واسطه این مقام خلافت انسان هستش و هویت انسان به او میاد و سعادت انسان یا سلوک انسان به سوی حق سبحانه و تعالی قبلا بیان شد که سلوک علمی است و انسان با وصول به حق سبحانه و تعالی و با وصول انسان به حق سبحانه و تعالی گویی که عالم داره میرسه. گاهی فرد میره و گاهی جامعه و فرهنگ میره. این شکلی میشد استنباط کرد ظاهرا که اگر فرهنگ بشری از نیاز علمی متناسب و متناظر با خودش برخوردار باشد، این حقیقت عالم رخ می نماید، حقیقتی که برای اوحدی و افراد و قربا، یعنی تا وقتی که فرهنگ تحول پیدا نکرده موحدان غریب درون فرهنگ هستند. اما وقتی که فرهنگ تحول پیدا میکنه، حالا به تناسب او عالم تغییر و تحول پیدا میکنه و این از اشراط قیامت هستش، یعنی قیامت کبرا گویی که این گونه داره رخ میده و واقع میشه. چه اینکه هبوط انسان به این عالم و ظهور عالم و تعامل این عالم با آدم به این منزلت، به این در اثر جهل انسان، استقرار جهل و فرهنگ شدن و این مسئله است که داره رخ میده. یعنی انسانی که هم در زمین هست و هم نشین با خداوند هست و در جنت هست، توی زمین خلق شده، چون جنت به زمین از خود زمین نزدیکتره، این انسان که هبوط میکنه، عالم هم به تناظر و به تناسب اون نوع تعاملش با آدم دگرگون میشه. اینم یه بحث بود، یعنی فکر میکنم طرح مسئله میشه کرد و قابل دنبال کردن هست، یه بخش دیگری از بحثه. اما اگر اجازه بدید یه فاز جدید بحث رو بیان بکنیم، حالا با توجه به آیات و روایاتی که راجع به علم هست و منزلت علم هست و نسبت علم هست در مراتب درونی خود نظام علمی و با دیگر نظامات اجتماعی در آیات و آیات و روایات هست، فرهنگ اسلامی با علم چگونه برخورد کرده و رویکردهایی که در تاریخ اسلام نسبت به علم پیدا شده چه رویکردهایی است، در حالتی که قرآن مرجعیت داشته و کلام رسول خدای مرجعیتی داشته و سنت مرجعیتی داشته. این سؤاله. آیا آنچه که در تاریخ رخ داده همان قرآن و روایات بوده یا در تاریخ قرآن و روایات یه مرجعیتی داره و وجود داره، اما تحریفاتی هم در زیر او رخ داده و واقع شده. این پرسش ماست و یه مقداری اشاره به تعاریفی که نسبت به علم داره و تقسیم بندی هایی که نسبت به علوم شکل گرفته و متفکرین مسلمان انجام دادند، یه مقایسه نسبت به اینها باشه و رد و پای قرآن و آثار قرآن رو در اینها جستجو کردن به معنی واقعیت تاریخی. این هم به نظرم میرسه که مناسب هستش که دنبال بشه و یاد بشه از افرادی کار کردن. غالبا اگر برای تنظیم بحث باشه، باید برای هر کدوم از اونها، ما بعضا مقالاتی یا کارهایی رو دوستان نسبت به چیزی که الان اشاره میخوام بگم، اشاره ذکر میکنم، داشتن میتونیم دنبال بکنیم. خب این در واقع اینجا یه سیر تاریخی است، یه نوع پدیدارشناسی تجربه زیسته است. قبلی یه نوع پدیدارشناسی خود نظام معنایی بود، یعنی به تاریخ نگاه نمی کردیم، به متن می رفتیم، فهم متن می کردیم و معنایی که در متن روشن بود و لوازمی رو که در حاشیه این متن بود، اینها رو دنبال می کردیم و انسجامی که در درون این متن و این آیات و روایات هم وجود داره که مفروض ما هم این هست، یعنی اینها از یک گوینده قرآن، از گوینده حکیم صادر شده، لذا در هنگام تفسیر به سهولت و سادگی نمیگذریم، یعنی برخیش باید مفسر برخی دیگه باشه. یه انسان مختال و خیال زده که هر لحظه تحت تأثیر یه عاطفه، یک احساسی یه مطلبی رو بیان میکنه، برای فهم معانی آنچه که اون میگه باید در همون لحظه فرو رفت، او در همون لحظه گفته، دیگه لازم نیست حرفای لحظات دیگه شو بسنجیم ببینیم این وحدت داره، چون اصلا شاکلش منطق نداره، فضلا از این که بخوایم منطق بین حرفاشو جستجو بکنیم. اما اگر گوینده حکیمیست، حتما باید قراین لفظی منفصله خیلی حضور داره و اینا رو باید دید، و اگر حکیم است و حکمت را عقل میفهمد، این اولوالالباب و صاحبان خرد با تأملات خودشون باید برای فهم معنا عمل بکنن. خب این مباحث مربوط به اون جایی است که اون نوع شناخت معنایی است که به متن رجوع میکنیم. یه موقعی ما خودمون میخوایم حقیقت عالم رو بفهمیم و با شناخت عقلی کار میکنیم، اون یه روش هست، اما یه موقعی با شناخت حقیقت عالم به توحید و نبوت و اینها رسیدیم و متن رو به عنوان بخشی از حقیقت عالم داریم نگاه میکنیم، میبینیم اینجا تنها دلایل عقلی محض کافی نیست، دلایل نقلی پا به پای دلایل عقلی حضور به هم میرسونن، و چون توی یک پروسه فهم حقیقت به این ماجرا رسیدیم، حالا برای درک متن تعامل جدی عقل و نقل هر دو به یک اندازه فعال هستن. یعنی یه موقعی میخوایم ببینیم این گوینده چی میگه، کاری نداریم که اون خودش چه منطقی رو داره و اینطور مسائل، اون یه طور کار میکنیم، اما وقتی این گوینده همون نظام هستی آفرین است و نظام تکوین و تدوین هر دو به این نتیجه رسیدیم که به یک جا داره جمع میشه، اینجا در فهم متن باید که تلاش های مضاعفی رو هم داشته باشیم. خب اگه اجازه بدید وارد بحث تاریخی بشیم. در مدت 23 سال قرآن کریم نازل شده. باز اینجا هم به لحاظ تاریخی، همونطور که ما به لحاظ تعریف علم و نظامات علمی به تعریف‌های رقیب میتونستیم نگاه بکنیم تا پرسش برامون زنده بشه، یعنی آها حالا موضع قرآن یا موضع متون اسلامی در برابر این تعریف‌ها مشکل نیستش. هستش خوب کافیست. نه نه خوبه، خوب شد. نه اینجا هم هست. نه بله، این رو دنبال می کنیم که مقایسه اونجا برای ما پربار می کرد و زنده تر می کرد برای اینکه چه چیزی رو زبان گوش بکنیم. اینجا هم اینطوری است، یعنی مقایسه جریان‌های تاریخی میتونه ما کمک بکنه. جهان اسلام به دلیل اینکه قرآن در متن اوست، وحی هست و نبوت هست و اون تعریفی که از علم بیان کردیم، یعنی انکشافی است که با حس، عقل، وحی و نقل حاصل میشه، یعنی حضور وحی و مرجعیت وحی به عنوان یک و قلب به عنوان یکی از ابزارها و یا حتی منابع معرفتی، این یک ویژگی است، یعنی شهود با مراتبی که میتونه داشته باشه در کنار عقل، عقل مفهومی و عقل تجربی، و در حاشیه شهود نقل مستند به اون شهود معصوم و شهود الهی. این مجموعه در تولید معرفت علمی فعال هستند و خودش کلی پرسش به وجود میاره. در جهان مدرن حادثه‌ای که جهان مدرن در اون رخ میده این است که مرجعیت وحی و شهود کنار گذاشته میشه و معرفت علمی با عقل تجریدی و یا تجربی و عقل مفهومی سامان میبره. از دکارت به بعد این حادثه رخ میده. خب این یه تفاوت جدی است، یعنی خیلی از پرسش ها و مسائل و مشکلات و یا گفتگوها و حوارها و کتابها و تألیفهایی که در طول تاریخ اسلام شکل می گرفت و نزاعها دیگه تو جهان مدرن بیمورد میشه، همه رخت برمیدند. وقتی شما کتاب مقدس رو گذاشتید کنار، یعنی وقتی وحی رو گذاشتید کنار، شهود رو گذاشتید کنار، نقل رو گذاشتید کنار و تنها شناخت عقلی شد، یه سری از مسائل دیگه وجود نمیاد و نیست. شما رابطه علم و دین دارید یا بحث میشه، اما به اون صورت پیشین نیست. و حالا آنکه در قبل از جهان مدرن در قرون وسطا به دلیل اینکه کتاب مقدس مرجعیت داره، یک سری دعوای جدی وجود داره. رابطه نقل وحی با عقل و حس و تجربه چیست؟ اونجا یه سری بحثایی دارن. اغلب هم این توی جهانهای اساطیری که علم با نوعی مکاشفه و شهودهای تخیلی و تمثلات رخ میده و واقع میشه، این نقلی که مستند به اوست، اینها مرجعیت داره، داستانهایی که دیگران بیان میکنن. اما شهود وقتی که افقش افق خیال هست و وهم هست، بالاتر نمیره، قابل دفاع عقلی نیست، و وقتی نبود نوعا عقل در نزاع با اون نقل و اون شهود قرار میگیره و پس زده میشه. این مسئله در فرهنگ یونان که فرهنگ اساطیریست، عقل وقتی که میخواد میاد این اساطیر آسیب میبینه، لذا عقل باید، یعنی این نزاع به این صورت در میاد. اگر علم عقلی هست، علم اسطوره‌ای در معرض تخریب قرار میگیره و کسی که از عنصر عقل داره کار میکنه، این محکوم به شوکران هستش، چون فاسد میکنه این عقایدی رو که دفاع عقلی باز نمیداره. اون چیزی که دفاع برمیداره توحیده و برهان داره و من اتخذ الهن بله آخر که لا برهان له به، کسی که غیر از خداوند اله دیگری میگیره که اصلا قابل برهان نیست، بلکه اصلا لو کان فی هما آلهتون الله لفسدت ها، هم اصلا نظام علمی و نظام ذهنی تخریب میشه و قابل دفاع نیست، این به هم میریزه. خب این دیگه عقل را که حکمت رو، انسجام رو، وحدت رو در عالم دنبال میکنه تاب نمیاره. به نظر میرسه مسیحیت به مقداری که از اسطوره تأثیر پذیرفت، قاعدتاً علم عقلی توش نمیتونیست حضور جدی داشته باشه. عقل ما عبده به رحمانه وکتوس و به الجنانه، اینجا که خداوند رحمان توی نیقیه اول بحث حلول پیش میاد و با اب این دو رابطه حلولی پیدا میکنن و بعد توی نیقیه دوم با اب و ابن اونجا بود، بعد روح القدس، این یکی میشه ستا. این تفسیر تفسیری است که دفاع عقلی وقتی برنمی داره یک هسته سختی میشه که عقل فقط در حاشیه اون مجاز هست که کار بکنه. لذا توی اگر شما نقطه هایی داشتید که نقطه کور بود برای عقل و خواستید عقل رو راه بدید، این علم یه معرفت علمی و بعد یه معرفت در خدمت او قرار بگیره، یا جنبه ترویجی داره کار میکنید میشه ریتوریک و خطابه هستش، یا جنبه دفاعی داره که جنبه جدلی است. خود اون هستای سخت زیر سوال نمیتونه بره، نقطه کوره قضیه است. اون هستای سخت واقعیت فرهنگی شده و تاریخی شده، بعد از اونا شروع کنه دفاع کردن یا تبلیغ کردن. ما توی ادبیات جهان اسلام لفظ کلام رو برای این نوع دانش به کار ببریم، البته به جایی که اینطور لفظی رو به کار ببریم، به لحاظ روشی خطابه و جدل رو به کار می‌بردیم و میگیم روش هم اینه. اما اگر علم روشش روش مثلا جدل بود، این نامش کلامه، یک پدیده تاریخی است، چون دعواهایی که یه مدار شکل گرفت مثلا راجع به کلام خداست، قدیم هست، قدیم نیست و اینطور مسائل، شاید این یکی از دلایلی باشه که به این مجموعه کسانی که تو این حوزه ها میانشتن و به این علم کلام گفتن. به هر حال ما لفظ معادل کلام به این معنا برای الهیات مسیحی نداریم، اونجا هم خود تئولوژی است و الهیاته که مثلا گفته میشه، اما اینجا الهیات دو نوع میشه بحث بشه، یه روش برهانی است و شهودی است، یعنی دریافت حقیقته، یه روش دفاعی و یا ترویجی است که این حوزه خطابه و جدل هست و اینم یه برخی از رویکردها همین روش توشون مستقر میشه. ما در یه مشترکاتی بین قرون وسطا داریم با جهان اسلام، یه جهات افتراقی بین جهان اسلام داریم با جهان مدرن، و همچنین که این جهت افتراق قرون وسطا با جهان مدرن هست. پذیرفتن مرجعیت وحی یک سلسله مباحثی رو وجود میاره به صورت طبیعی. رابطه وحی با عقل چیه؟ رابطه وحی با نقل چیه؟ رابطه وحی با تجربه و عقل تجربی و یا تجدیدی چیست؟ این همواره در جهان مسیحیت وجود داشته، بیشتر با غلبه عرض کردم یه نوع چیز دیگه، یه نوع رویکرد کلامی که شکل میگیره به خاطر نقاط کوری که یا هسته های سختی که اونجا وجود داره در برابر اندیشه عقلی. حالا من که گفتم این ناسازگار با این اندیشه تغایل داشته باشه، تغایل دو رقم است. گاهی خود عقل یک معرفت فراعقلی رو اثبات میکنه و نسبت به اون مسئله تمکین داره، این با همدیگه تلاعم دارن. اما یه موقعی عقل یک چیزی میگه و حوزه شهود یه چیز دیگه ای رو میگه و همدیگه رو کمک نمیکنن، یعنی ضد عقل میشه. اونجا فراعقله، اینجا ضد عقله، که عقل بر نمیتابه، داوری خلاف اون رو داره. اینجاست که بیشتر عالم اساطیری نوعا این گونه هستش. در عالم اساطیری شما معرفت تجربی و حسی ندارید، بیشتر یه شهودات و تمثلاتی هست که رخ میده و واقع میشه و بله. منتها
شهود رو میگیم که کجا
با روش ریاضت بله.
چون این که الان اساطیر شده که دیگه این که شهود نداره، این یه چیزای سینه به سینه و شکل نقل،
وقتی که نداره نقل میشه، لذا یا نقل است یا شهوده.
رستم اینطوری بود، اسفندیار اینجوری بود، این شهود کجا اتفاق، شهودی ظاهرن یعنی نمیتونیم اثبات بکنیم که در اسطوره شهودی اتفاق افتاده باشه.
اگر اسطوره حیاتی داشته باشه و زندگی داشته باشه و قوت و قدرتی داشته باشه، با نوعی تمثلات شیطانی و اینطور چیزا هم همراهه و اقتدارها و قدرتهایی هم داره و احیانا با یک سری دانشها و علوم غریبه‌ای هم،
یعنی وقتی بریم در سر منشأ و سر چشمه بحث بکنیم که منشأ پیدایش اسطوره چی بوده، اونجا ممکنه که بگیم شاید مثلا بعضی از اسطوره ها جنبه شهودی داشته، مثلا بعضی ها جنبه منفعت گرایی داشته یا مثلا چیزهای مختلفی.
حالا خود شهودها هم یه نوعی غرضی و غایتی رو درون خودشون دارن که دیگه توحیدی نیستش. اما این وقتی که انسان
ولی کلن تو معنای مضموم اینا به کار بردن،
بله اسطوره معنای به این معنا معنای مضموم،
وقتی قرآن هم میگفتن که یعنی میخواستن یه
اساطیر الاولین دارن میگن،
بله میتونه اسطوره هاییه که بوده و حالا ندارن. مثلا الان هم هست بعضی ها مثلا دین رو کلن دور مطلق تو اسطوره ها طبقه بندی میکنن و بحث الهیاتی رو
عرض کنم که
خیلی شهود در زمین بود که دیگه الان دیگه شهود نیست دیگه، یعنی چیزی که
میتوان
ببینید ما داریم ازش صحبت
در واقع خود اسطوره هم وقتی که داره میاد تخیله، توهمه. این توهم و تخیل ضعیف به صورت کتابت و نوشته و اینهاست. یه کسی میبینه اون قهرمانش رو، اون پهلوانش رو، اون صحنه رو. یعنی قوی تر از یک تخیل یک شهود ضعیفه، تخیل مفهومی. این میتونه قوی تر از این هم باشه که به نوعی مشاهده خارجی هم داره میاد، این توی خیال متصل خودش داره رخ میده، داره واقع میشه و این نوع، این توی متن واقع نیست و این نوع تمثلات و که تخیلاتی است که بروز و ظهور براش پیدا میکنه، این با الهامات شیطانی است و گاهی نسبت به آینده با خبر میشه، یعنی اون خبر میده به شما، اون کاهنی که اونجا نشسته تصرفاتی رو میکنه. این تصرفات غیر از یک داستان و کتابتی است که نوشته شده باشه و یک کسی فقط شنیده باشه، اون چیزی که توی مثلا جهان مدرن رخ میده فقط فعالیت ذهنی است که اینجا رمان می‌نویسه. مثلا حالا تفاوت رمان با اسطوره هم چیست؟ اونجا شما یک انسان‌های، در اسطوره شما یه نوع ارتباط زمینی و آسمانی دارید و یه حالت الهی داره و نامیراست، یه قهرمانی است که ارتباط آسمان و زمین حفظه. این ارتباط آسمان و زمین عمل هم میکنه بعضن. این مال وقتی است که حالا روایات داریم که وقتی که پیامبر خاتم آمدن، شیاطین دیگه به آسمان ها کلن نتونستن بروند. اونجا هم در سوره جن و در آیات، در روایات هم مفصل این رو باز میکنه، چه اینکه تولد حضرت عیسی اینها رو از برخی از آسمان ها، این نشون میده که این حذف آسمان ها و قدرت های آسمانی برای خبر دادن، گاه برای تصرف کردن در نزد شیاطین و اولیاء شیاطین، یه پدیده تاریخی است داره واقع میشه. بشر امروز یک سری از ظرفیت‌های خودش رو، چون که شیاطین امروزی هم از دست داره، اما هنوز هم یه سری از ظرفیت‌هایی رو دارن برای که از اون میتونن استفاده بکنن. این وقتی که انسان از آسمان توحید رانده میشه، هنوز فرشتگان رو میبینه، دیگه توحیدی نمیتونه ببینه، اینا رو ارباب انواع میبینه، مستقل میبینه. انسان امروز هم این گونه هستش که میاد غذا میخوره، خوب میشه، دارو میره، دکتر میره، اینا میگه یه موحد میگه ربه یوت امونی و یسقین و ازا مرستو فوق یشفین، میگه که این دارو منو خوب کرد. این انسان زمینی امروز دارو و درمان و سلول ها و الکترون ها و پروتون ها و همین امور رو دارن میبینه. اما ممکنه انسانی باشه که فرشتگان رو ببینه و تصرف اونها رو ببینه. این دارو خود اراده الهی است و مشیت خداست داره کار میکنه، مشیت الله رو نمیبینه، معوج داره میبینه. این اعوجاج بشر امروز با اعوجاج بشر عالم اساطیر فرق میکنه. او قدرت‌های ماورایی رو میبینه اما مستقل میبینه. اون جنبه توحید، این گرفتار اعوجاج شده، تفسیر غلطی رو از این عالم میکنه در اثر وهم و خیالی که اومده بر اون مسلط شده. لذا به نظر میرسه که بشر عالم اساطیری و نوع علم او با بشر جهان مدرن که کلن همه آسمانها رو تفسیر زمینی محض میکنه تفاوت جدی وجود داره. نوع تمثلات و شهوداتشون هم فرق میکنه. تمثلات بشر امروز توی اون حالتهایی که داره میره فقط خودش رو میبینه و لذتهای کاملا زمینی و دنیوی خودش رو مثلا میبینه. اون اثری از این که یک تفسیر آسمانی بکنه نیست. اون تفسیر آسمانی و اون چیزی که داره میبینه اونم حجاب خودشه، اما این خود با اون خود خیلی نازل تر شده. این میتونه اینطور اموری باشه. به هر حال وقتی که فرهنگ اسطوره‌ای شد، عقلی نیست. چه تخیل ذهنی روزمره چیز که مفهومی است و چه احیانا تمثلات و شهوداتی که براشون رخ میده، اینها هیچ کدوم توحیدی نیستش و دفاع عقلی هم بر نمیداره. وقتی که بر میگرده و میخواد تفسیر بکنه گرفتار مشکلاتی است. توی عالم اساطیر نقل مهمه اما عقل حضور نداره. قصه ها و داستان ها که سینه به سینه نقل میشه همه حرف و احیانا حجیتش هم قدرتی بتونه اعمال بشه که قدرت‌های شیطانی است عمل میکنن. یک اعمال قدرت کردن، این به تنهایی دلیل بر صحت اون مدعا نیست. وقتی که کاری میکنه بعد در مثل اعجاز هم یک دلیل عقلی کنارش وجود داره که این اعمال قدرت رو ربط الهی میده بهش، یعنی قدرت مطلقه خودش اونجا نشون میده.
آقای پارسانی ها، من یه سوالی دارم. بفرمایید
آقای بهنوسی.
سلام علیکم مجدد. عرضم خدمتتون که اسطوره یک نمادسازیه، اما اساطیر الاولینی که خدای متعال یاد کرده به نقل از حالا این مدعیان و مشرکان، اونایی که اسطوره نامیده، در واقع حقایق اسمایی هستن که خدای متعال خودش جعل کرده. پس هر اسطوره که اینطور نیست که کاذب باشه، بلکه اون اساطیری که اسطوره سازی یا به تعبیر دیگه نماد پردازی که خدای متعال انجام داده، اون مهمه. اگر ما به ازا یا اون پشتوانه داشته باشه، اسمش دیگه حالا شاید اسطوره نباشه، مگر اینکه شما میزی از ابتدا بگذارید که اسطوره ها رو چگونه تقسیم بکنیم. بلا همین دعوت انبیا از جانب مشرکان ادعای بود که اساطیر الاولی، درسته؟ بلزا این پشتوانه مهمه دیگه. بلا همون علم آدم الاسماعه، همون اسمایی هستن که خدا تعلیم داد چون خودش وعظ کرده بود.
بله، اون اسمایی رو که خدا من وعظ کرده و در قرآن اومده، حالا وضع که اعتباری باشه که اسماء لفظی است و الا تکوینی باشه که حقیقت اینها اسم الله هستش و آیات و نشانه های الهی هستند، هیچ موقع در آیات قرآن لفظ اسطوره راجع به اونها به کار برده نشده. در اسطوره همواره یه نوع نمادی هست، حکایتی از یک امری وجود داره، اما مثل این که در درون اونها یه نوع تحریف و جنبه مشتکانه لحاظ شده یا اساس نداشتن و یک حقیقتی در پشت قضیه نبودن، بیشتر خلق و جعل انسانی است. یعنی به نظر میرسه در اسطوره در کاربردش در آیات قرآنی این باشه. حالا اسطوره در حوزه مردم شناسی و انسان شناسی یا در قلمرو روانکاوی به همون جنبه نمادین قضیه توجه داره که داره از یک امری حکایت میکنه، اما اینکه این نمادها باز بتونن به اقسامی تقسیم بشن که صادق باشن کاذب باشن، اینا صرف بیان جنبه نماد یا از چه چیزی دارن بیان میکنن و دارن حکایت میکنن، اینا میتونه مباحث بعدی رو دنبال خودش داشته باشه. درسته؟
آیا قرآن کریم اساطیر رو فقط از زبان مشرکان به عنوان تهمت به وحی؟
من عرضم همین بود. یعنی قرآن کریم هیچ موقع اسماء الهی رو خودش اساطیر ننامیده. من عرضم این بود، استعمالش یه مقدار مذمومه، ظاهرا این شکلیه.
یعنی از جانب مشرکین مذموم استفاده شده؟
یعنی اصلا چون مذموم به کار میرفت یا مورد طعن بود این شکلی به کار بردن، گفتن اینا اساطیر پیشینیان هست. اما خود قرآن هیچ موقع کار خودش رو اسطوره دانست؟
درست، اسماست.
بله اسمه. در اسم جنبه نماد بودن هست همونطور که گفتید، اما آنچنان نیست که هر نمادی اسطوره باشه، اما هر اسطوره یه نماد، حالت نمادین توش وجود داره. بله ممکنه این شکلی باشه. خیلی حالا ما زیاد دنبال این لفظ نیستیم. عرض من این بود که ما در عالم اساطیر هم نوعی تخیلات و تمثلاتی با مراتب ممکنه وجود داشته باشه که دفاع عقلی بر نمی دارند اون، و اینا میتونه که نوعی الهام. آیات قرآن هم اینه که ان الشیاطین لیوحون بعضهم، بله لیوحون الی اولیاهم، این بعضم داره توی برخی از آیات ظاهرا، ها فکر کنم باشه. به هر حال این که اینها بالاخره اینها اونم وحی ها، یعنی این وحی کار مفهومی استدلالی نیست، یک شناختی است که القاء و انکشافیه، داره رخ میده، چیزی رو داره ظاهر میکنه، اظهار میکنه، از آینده خبر میده. اینا وحیا باز اقسامی داره، بخشی از اونها خبری است، بخشی از اونها جنبه های دیگری داره، یعنی جنبه های عاطفی و احساسی و انگیزشی داره، یعنی با این الهام خودش یک تقویت، یک قوه او رو، یک قلم بر می افروزاند، تحریک میکنه با این الهام خودش. اینا
اون نظام کلی اینطوری میتونیم بگیم که ملائکه و فرشتگان سمت مؤمنان هستن.
بله،
یعنی اینها رو
اونا کارگزاران الهیه، لا یعصونه.
ولی ابلیس و کارگزاران ابلیس، اینایی که به انسان سجده نکردن و گرفتار استکبارن، اینها هم از این طرف میخوان که کسانی رو که در مسیرشون قرار
امر میکنن. اون تعبیر آیات قرآن اینه که بله، هم این لعامرن نهم، اون آیه قرآن این تبدیل خلق میکنن، امر میکنن، 4-5 تا با تأکید شیطان شروع میکنه گفتن که من این کارا رو میکنم با اینها جز بندگان مخلص. بله، این لعوزینن نه سنخ احساس و تحریک انگیزشیست که داره رخ میده، که این خوششون میاد، اصلا ذائقهشون رو عوض میکنه. تعبیر امیر بیان علی علیه السلام اینه که شیطان میاد در مغز، ابتدا بیرون وسوسه میکنه، بعد شما راه میدیم میاد اینجا خونه میذاره، آشیانه میکنه، تخم میذاره، بچه میکنه، بعد با چشم شما میبینه، با زبان شما قرب نوافل و فرائض داره اونجا برای خودش. بله، اینجا هم داره اتفاق میفته و اصلا یه کارایی میکنه، یه گزینشایی میکنه که یه ذهن عادی آدم نمیتونه با این قوت و قدرت کار بکنه. یه شیطانیه که داره راه میره و عمل میکنه اینطوری است. بله بفهم.
نوشتن سلام علیکم، جناب صادقی فرمودن. سلام علیکم استاد، شما فرمودید در پست مدل از تجربه بنا از شهود استفاده می شود.
بله.
اما در جایی مطالعه کردم که این ادعا را داشتن در پست مدل فیزیک جایگاهی ندارد. ممنون میشم که این تناقض را توضیح دهید.
یه بار دیگه
سال اول.
نه یه بار دیگه بفرمایید این رو.
فرمودن که شما فرمودید که در پست مدل هم از تجربه و نوعا از شهود استفاده میشه. ولی ایشون در جای دیگه خونده که در پست مدل فیزیک جایگاهی ندارد.
بله. اجازه بدید همین رو ابتدا کار بکنیم. ببینید اگه گفتیم چی پست مدرن هم از تجربه کار میکنن، دیگه نگاه پوزیتیویستی نیستش. یعنی یه واقعیتی رو که اولا شهوداتی که تو این حوزه جهان مدرن رخ میده، نه اینه که این عالم شهود نداره، شهود مرجعیت برای معرفت علمی نداشت، لذا رومانتیست ها رو ضد مدرن مینامیدن توی قرن 18 هم 19 هم. اینها یه نوعی شهودگرایی است. علم تجربی با معنای یا علم عقلی مفهومی بود، علم عقلی مفهومی و علم تجربی، راسیونالیست ها یا پوزیتیویست ها که اومدن و این حوزه چیز رو، حوزه شهود رو توی قرن 19 هم داخل مجموعه معرفت علمی راه نمی دادن. این علم تجربی ما توی جلساتی خوندیم که از خودش نتونست دفاع بکنه و از درون معلوم شد که بحث نسبت اراده و علم بود. از درون معلوم شد که روی گزارا و اموری نشسته که اینها به لحاظ تجربی نمیان، بلکه با گزینش جامعه علمی که اونجا به حوزه انگیزه باز میگرده یه نوع غلبه پیدا میکنه. وقتی اونجا میرید توی بخش گرم وجود انسان میرید و گویی که همون مسئله حوزه شهود داره عمل میکنه. اینجا شهود بیس قرار میگیره. منتها شهودهای جهان مدل سانتیمانتاست. شهود توی افق حسه، شهود توی افق خیاله، شهود توی افق وهمه. شما توی این عالم شهود عقلی ندارید. شهود افق حس و خیال به شما یقین نمیده، یک یاف میده. یعنی بخواید ترجمه بکنی یک ضرورت کلیت داشته باشه، دوام داشته باشه، یک قاعده کلی باشه، یک یافت در اکنونه، در لحظه است، یا حسه، یا اگر خیال و وهم باشه به یک امر حسی و محسوس و جزئی باز میگرده. اینا شهودهای جزئی است، شهود سعی نیست. شما معرفتهای عقلی با یک ضرورتی قائله که زمین و زمان را در می نوردد، احاطه داره، اون شهود عقلی است. یعنی با هیمنه خودش شرق و غرب عالم رو فرا میگیره، خودش نشون میده، یمین و یساری باقی نمیگذاره که خلل و فرجی توش باشه. اون شهودایی است که با یقین هستش داره وارد میشه. جهان مدرن جهانی است که همونطور که ادراکات حسی و خیالی و وهمی براش مهم میشه، اگر به شهود هم توجهی بکنه، اینو میگم جهان مدرن، نه اینکه بسته است برای چیز، برای انسان توی این عالم، نه، اینجا اولیاء الهی کسانی خلوتی دارن، راه بازه همواره، اما این فرهنگ فرهنگی است که اگر بخواید توش حرف بزنید یه مقبولیتی داشته باشه تا این قد و قواره رو کشش داره و میاد، و الا از این به بعد رو دیگه مناسبات و روابط این جهان این گونه سازمان نیافته و نیست توش. این لذا توی شما برمیگردید به یک امر شهودی که داره باز میگرده. خود این شهود ضرورت و کلیتش از کجا آمده نیست. پست مدرن ها ما یه رویکرد قاره‌ای داریم که قاره‌ای ها، فرانکفورتی ها و مانند اینها به حوزه شهود خیلی توجه دارن و ارزش ها توجه دارن. یه پست مدرنی میگیم که در ادامه جریان پوزیتیویستی رخ داد توی مسائل فلسفه علم به بعد، با قاره یا به یک جا میرسن. این به خاطر فروپاشیه که جریان علمی داشت. حالا فیزیک مدرن، اون قسمت فیزیک چی بود صحبت ایشون؟ چون ایشون رشته‌شون فیزیک. آره.
در پست مدرن فیزیک جایگاهی ندارد.
من نمیدونم که به معنای بله فیزیک به معنای آره به معنای تجربی که به عنوان یه علم باشه جایی نداره، یعنی به عنوان یک کشفی نسبت به عالم بخواد بکنه. در واقع پست مدرن ها به روشنگری قائل نیستن، بله، یعنی برساخته. فیزیک هم نه اینه که فیزیک واقعیت نداره، اما اون جنبه تبیینی فیزیک نوعی تفسیریه که انسان از جهان داره میکنه، یعنی تفسیر برگشته و جنبه تبیین رو غالب شده. حالا توی فیزیک الان فیزیک کوانتوم که با یک رویکرد پراگماتیستی داره میاد، اینجا به پست مدرن ها دیگه خیلی نزدیک هستش، یعنی دنبال حقیقت نیست، نتیجه داره میگه، در عمل داریم کار میکنیم و این با یه نوع شهود ما و یا زیست ما سازگار هستش، همین کافیست به نظر میرسه.
آقا ببخشید، این شهود در پست مدرن هستن به معنی کاشفیت
نیست، عرض کردم این شهود نخیر، عرض من همین بود جناب آقای،
تفاوتی نیست اصلا، کارسپندنسی نیست،
چیکار چی نیست؟
یه اصطلاحی به کار میبرن، تطابق یا کارسپندنسی.
بله
بله
بله، تطابق نداره توش. بله بله همینطوره. اصلا شهود گرایان از قرن 18 هم رمانتیسیست ها رو اینا رو ضد علم میدانستن و ضد مدرن میدانستن، عنایت میکنید؟ علم به این معنای صدق و کذب و قضیه و مفهوم و اینا براشون این جایی نداره.
خب آجا شهود ایمانی ما ما به ازا داره، درسته؟ ولی اونجا هستن دیگه، شهود و غیر شهود هیچ فرقی با هم نداره.
ببینید جناب آقای بهروزی، ما به ازا که میگیم وقتی که تفسیرش میکنیم به صورت مفهوم در میاریم میگیم صادقه، و الا توی متن شهود علم حضوری و شهودی،
علم حضوریه.
آره، یعنی شما گزاره ندارید توی متن شهود. کسی بله. که توی متن درده گزاره نداره، وقتی خبر میده صدق و کذب برمی‌داره. این هست.
نه ولی پست مدرن ها که این شهودو که نمیگن، یعنی آقای صادقی سوال کرد
خانم صادقی، بله
پست مدرن ها شهود هست،
بله
اونجا اصلا شهود و غیر شهود هستن، چون همه چیز مجهوله، برساخت اجتماعیه،
بله
دیگه چیز نیست که،
بله دنبال صدق و کذب نیستن. درسته میگیم توی عالم تجربه دارن حرف نه، اما اون تجربه تجربه زیسته است، نه تجربه معنای آزمون و مطابقت و ابطال و اثبات. عنایت کردید؟
بله، همین حرف بله. نیچه است دیگه، نیچه بله. که بنیانگذار این بحثه،
بله.
نیچه میگه یک واقعیتی وجود داره و حقیقت مجهول، همه بله. حقیقت ها مجهوله.
بله، یعنی این تقدم اون بحث نسبت اراده و علم که داشتیم، اینجا اراده داره بر می سازد علم را و معرفت را، و اون اراده یعنی شهود، اون اراده یعنی یه نوع شهودی که داریم، شهوده. اون صد و کذب هم بر نمی داره، اما او صادق برای شما درست میکنه، او کاذب درست میکنه، یعنی این میشه نسبیت حقیقت، یعنی چه چیزی حقیقت هست یا نیست را هم او برای شما تعیین میکنه، برمی سازد. خب این در مقابل اون شهودی است که یقین میاره، وقتی که به صورت مفهوم در میاد همون شهود کلیت داره، ضرورت داره، دوام داره، این مسائل درونش وجود داره، و عقبه شهود عقلی عقبه مفاهیم عقلی رو تأمین میکنه. اگر شما شهود عقلی رو از دست بدید، مفاهیم عقلیتون سوبژکتیو میشه، یعنی جنبه عینی خود و مواجهه با واقع رو از دست میده. عرض کنم که حالا من میخواستم مقایسه بکنم که توی جهان اسلام، که اولا توی عالم اساطیر، اونجا شما خیال دارید، وهم دارید، تمثل دارید، برهان کاری از او چندان ساخته این نیستش، و بلکه برهان طرد میشه، اما نقل دارید یا مرجعیت نقل است. توی عالم اساطیری شما علوم تجربی مدرن هم نمیتونید داشته باشید، شما اسطوره انسانهای نیمه زمینی نیمه آسمانی هستن. در عالم اساطیر شما دنیوی و این جهانی محض هنوز نشده اید. علوم و فنونی که برای تصرف در این عالم به کار می رود از سنخ علوم سکولار و دنیوی امروز نیستش، علوم غریبه است، از آسمان ها خبر میاره، از آینده خبر میده، سحر و چیزهای دیگه اونجا نقش و واقعا تصرف میکنن ها، عمل هم میکنن. یعنی آنچنان نیست که نتیجه نگیرن، بعضا ممکن نتیجه گیریشون از آنچه که توی جهان امروز گرفته میشه بیشتر هم باشه. این که ما فکر بکنیم بشر هزارها ای را در اساطیر زیسته، فقط 100 سال بشر شده، شاید اهانتی بزرگتر از این به بشر و بشریت نشود کرد. یعنی کاری که کنت داره میکنه، این چه موجودیه که چندین هزاره در توهم و تخیل زیست و این سطح؟ یعنی شما با آدمهایی سخن بگویید که داره تصرف در این عالم میکنه و ارتباطاتی رو با عالم میگیره، میگن یه دنیای میاد و یه آدمایی هستن که میگن همه اینا خیاله، وهمه، پنداره. میگه اینا دیگه چه آدمای پندار زده ای هستن؟ والا که اونم اشتباه میکنه، این آدما هم زیاد پندار زده نیستن، اینا در عالمی دارن زندگی میکنن که خیلی از اون ظرفیت ها و امکانات هم از دستشون در رفته، به جاش از یک ظرفیت های جدیدی دارن بهره میبرن که متعلق به این عالم هستش و خیلی از اون ظرفیت های قبلی دیگه در دسترسشون نیستش. شاید این محروم ماندن انسان و فرهنگ بشری از یک سری از آسمان های میانی که دارای مراتب عوالم و ببینید عالم طبیعت همه در عرض هم هستن، زمان و زمین در غیبت و غفلت از هم هستن و علیت نوعی توالی زمانی است که اینجا رخ میده، اما اونجا نوعی احاطه وجود داره که هست و این مختص به انسان ها. این محدود شدن شاید با اون محدودیتی که برای شیاطین پیش اومد در ارتباط با عوالم بالا بی ربط نباشه. یعنی وقتی اونا این ارتباطشون قطع میشه، انسانهای شیطان صفت یا در ارتباط با شیطان همون ظرفیتاشون رو از دست میده.
حالا تو بعضی از آیات قرآن داره که مثلا مثل قوم عاد و ثمود و اینا از نظر تکنولوژی هم خیلی پیشرفته بودن، صنعت خانه سازی و مثلا دیگه در دوره مثلا حضرت سلیمان که خب خیلی
بله. حالا ما راجع به دوره حضرت سلیمان آیات قرآن هم هست که دو تا ملک به اسم هاروت و ماروت اومدن به اینها درس میدادن، میگفتن از اینها استفاده بکنید برای سحر رو درس میدادن، نه برای برای خلاصه فساد نگیرید. و حالا اینکه اینها اومدن یاد گرفتن برای که بین زن و شوهر اختلاف بندازن و مانند اینها. خب اون الان نشون میده که فنونی هست، دانشهایی هست، تصرفاتی داره میشه. یا اون افریت من الجن که گفت من قبل از این که این شما از جای خود بلندشید، حالا بلندشید یعنی پاشید یا مجلس تمام بشه، این یه قدرتیه که در اختیار جنیان بود، از این دارن. اما آصف ابن برخیا گفت قبل از آن که چشم باز به سوی تو بازگرده من میارم. این علمی من الکتاب داشت، از اون کتاب الهی، نه علم الکتاب، این علمیه دیگه. این علم قدرتی هم داره میده، علم بشر امروز و قدرتش همینه. بله علم همواره با قدرت همراهه، تو این عالم هم همینه، اما این علمونه، این در اختیار بشر بود دیگه. این شاگردی از شاگردان سلیمان هست که به این مقام رسیده و این گونه میتونه رفتار بکنه. حالا اگر آیات قرآن رو نگاه بکنیم، این دسته از علوم که تصرفاتی رو داره میاره و مانند اینا هم در داووده هم در سلیمانه و در انبیای دیگه هم میتونید ببینید، اما در اینجا بروز و ظهور
بخشای تکنولوژیک هم هست. مثلا میگه که صنعت لبوس رو به بله حضرت داوود خدای متعال یاد داد این بتونه زره بافی بکنه.
بله اما اونطور که داوود یاد گرفت و عمل میکرد که آهن در دست اون نرم بود که نیست. بله اون ممکن است به دیگران هم آموخته باشه که با آتش نرم بکنن. حالا اون یه بحث دیگری سکسی از فنون رو آموخته باشه. وقتی هم که این کار رو میکنه، نحوه تعلیم به خود داوود با نحوه تعلیم به کسانی که از داوود یاد میگیرن باز تفاوت داره.
یا سنت کشتی سازی،
بله،
میگه انسنا الفلک به اعیوننا و وحینا.
بله.
یعنی اونجا خود وحی داره یه تکنولوژی رو آموزش میده به یک،
یه حرفی رو اقبال لاهوری داره، میگه که یکی از منابع معرفت شهوده، یکی از منابع معرفت حس و تجربه و عقله. عقل هم به معنای عقل تجربی میگیره، به عقل تجریدی باوری و اعتقادی هم نداره. بعد میگه پیامبر خاتم در مرز دو دنیا قرار گرفته، تا آنجا که به منبع معرفتی اوست متعلق به دنیای قدیمه. یعنی خود پیامبر از راه وحی فهمیده، اما آنچه را که داره ابلاغ میکنه به دیگران از راه مفهوم داره بیان میکنه و با روش تجربی است. و از این به بعد او آمده بگه برید، کتاب است و قلم است و درس است و خوندن است، و هیچ سخنی به دلیل اینکه از یک شهودی بهره‌منده مرجعیت نداره در عالم بعد از پیغمبر خاتم. قبلا مرجعیت داشت. اینم حالا یه بحثی است که اونجا که بعد شهید متعری بیان میکنه این فلسفه ختم نبوت نیست، فلسفه ختم اصل دیانته. یعنی ما دیگه از این به بعد نیاز به اون معرفت نداریم، بشر است و علوم تجربی که باید همه مسائلش رو با این حل بکنه و پیش ببره. و این حرف از اقبال خیلی عجیبه، چون علم تجربی دیگه باید و نباید نمیتونه بگه، حوزه ارزش‌ها رو نمیتونه بگه.
بله.
دفاع بکنه اونم با یه رویکرد علم مدرن تجربی. از یه طرف برکسونی است، یعنی شهودگرایی توش وجود داره و این رویکرد رمانتیست رو بهش میخواد با حوزه عرفان و وحی و اینها نسبت بده. میگه البته از این به بعد شهودم خوبه، بشر بی شهود که نمیتونه باشه، اما دیگه مرجعیت علمی نداره. به هر مقدار که غیر عادی و شگف یا اینطور چیزا باشه، دیگه از این به بعد مرجعیت علمی از شهود برگرفته شده است. یعنی اینطور حرفی رو ایشون داره میزنه. خب عرض کنم که خب در عالم اساطیر قاعدتاً معرفت عقلی مفهومی یا عقلی تجربی که شاید خانم صادقی بیان کردن از این جهت با این ربطی داشت، این مرجعیت نداره. اما این به این معنی است که تجربه زیسته، یعنی این عالم مواجهه با حس، اینجا نقشی نداره. اما شما در جهان مدرن علم تجربی داره میاد و کشف از حقیقت هنوز داره بیان میشه، یا قبلش علم مفهومی داره میاد. از مهمترین ویژگی‌های جهان مدرن اینه که ابتدا مرجعیت وحی رو و کتاب مقدس رو به عنوان یک منبع معرفتی علمی کنار میگذاره. تا کنار میگذاره همه من فقط آنچه برای عقلم روشن باشه، این عقلم عقل مفهومیست، اینو قبول میکنم. این دکارت دیگه گفتار در روشش از اینجا شروع میکنه. تمام نزاهایی که پیش میومد رابطه عقل با شهود و نقل چیه، توی عالم اساطیر یه پارچه شهود بود و نقل بود، و اگر صنایع و فنونی هم بود توی چارچوبه خودش بود کار میشد، عمدتاً این فضا غالب بود. اما توی عالم مسیحیت باز عقل جایی داره، اما یه طوری بالاخره در ارتباط با اون شهود و نقل مربوطه به خودش که حالا چه بسا خیلی هاشون شهود هم میکردن. یعنی شما بین این چیزا رو بخونید که شیشان و مانند اینا نسبت به همین چیزا هم که میگن، من تا این شهودها و مکاشفات دلیل بر درست بودنش نیستش دیگه. یعنی یه تمثلی داره برای او رخ میده و میاد و شیطان این کار رو میکنه. این توی خیال متصل رخ میده. خیال متصل وقتی که با خیال منفصل عالم وحدت داشته باشه، این شهود میتونه راست باشه، یعنی راسته. اما کی میتونه بفهمه این هست و این ارتباط هست؟ توی اون افق شهود عقلی است که این، ولی شهود خیالی خودش یه ظرفیتی در این مسئله رو نداریم. همواره همونطور که ما وقتی که دیوار رو سفید میبینیم، کی این جزم جزئی ما یقین جزئی میشه؟ وقتی که اجتماع نقیزه محال است و ارتفاع نقیزه محال است میاد روش سوار میشه، اون موقع یک شهود جزئی ما، یک درک مفهومی جزئی ما، یک ضرورت عقلی قطعی پیدا میکنه که من دیوار را سفید میبینم درسته، نه سفید میبینم دیگه غلطه. یعنی زیر پوشش یک درک عقلی مفهومی، درک مفهومی حسی ثبات و قرار پیدا میکنه. اگر نداشته باشیم نیست. توی شهودهای جزئی خیالی در ذیل پوشش یک شهود کلی و احاطی اینها میتونند چیز داشته باشن. یعنی آنچنان نیست که هر کس که شهود جزئی داره یقین نداره، اما اگر این شهود جزئی در ذیل اشراف اون هیمنه الهی و شهود کلی باشه، یقین خودش رو با همون یقین، همونطور که همه جزئیات در علم الهی هست، با ضروری ترین ضروریت ها و بدون هیچ گونه محلی برای تردید و شک. وقتی نبی خاتم خبر میده و مسائل جزئی رو، تمثلات و شهودات جزئی برای او رخ میده، چون در ذیل حالا این مکانیزم شهودات در ذیل احاطه الهی داره رخ میده، اونجا با اون جزئیاتش هم با یقینه. اما یک کسی صرف شهود جزئی داشته باشه، این الزاماً اون شهودات یقینی توش نیستش و وجود نداره.
استاد
صدای
بنده داری؟
بله بله صداتون هست.
استاد میشه ذیل این مباحث بگیم که با توجه به پارادایم های کهنی، خب هر نظریه و انقلاب یه نوع اشتراکات لفظی با هم دیگه دارن، یعنی در واقع این مباحث ذیل اشتراکات لفظی قرار میگیرن؟
منظورتون رو متوجه نشدم. پارادایم ها که میاد چی میشه؟
با توجه به پارادایم های
چی اشتراک لفظی پیدا میکنه؟
همین داشتن و نداشتن، حالا فیزیک و متافیزیک، نوعا یه اشتراکات لفظی بین اینا هست
بله،
که
حالا نمی‌گن مطلق ندارن. بله ببینید، در واقع ما وقتی رویکرد تبیینی و تفسیری رو بیان می‌کردیم، در رویکرد تفسیری نه اینه که علم تجربی و پیشبینی و اینا از بین می‌رود، اینا نیست، اما اون بیان این که دارید یه حقیقتی رو ذکر میکنید و کشفی رو کردید یا ابطالی واقعا داره میشه، نه اونجا اصلا صدق و کذب وجود نداره. این دارید یاد میگیرید، 20 سال فیزیک میخونید، نمیدونم طب میخونید، تا عالم رو اینگونه تفسیر بکنید و اینگونه بسازید، بیشتر از این نیستش. زندگی بکنید، نه اینه که شما در زندگی به فیزیک احتیاج ندارید. اما اون که فیزیک را یک دانش تبیینی میدونید در مقابل معرفت‌های تفسیری، نه خود این تبیین هم نوعی تفسیره. تونستم بگم؟
بله. و این که اصلا استاد پست مدرن ها خیلی زیرا به خیلی چیزا رو زدن.
اما این پست مدرن شبیه شکاک‌های مثل هیوم زیرا به همه چیزا میزنن، اما زندگی میکنند. مثل بقیه اونا هم زیرا به همه علم و صدق و مطابقت و عمل رو میزنن، اما حالا اتفاقا یک تفسیر جدیدی هم میکنن و این تفسیر رو دیگه به عنوان کشف حقیقت نمیگن، به عنوان اینکه این عالم رو بشر با اراده خودش اینگونه میسازد، داره میسازه و داره تعامل میکنه، کنش است. در واقع معرفت ابزار زندگی و زیست است. همین، اینا ابزاری است که باش میشه زندگی کرد. اگه این ابزار کند شد می‌نیزمش دور، یه ابزار دیگه ای می‌ذاری.
ممنون
است. ها؟ قطعش خب
مباهلم
که آها بس مباهله مثلا.
قدرت اونجا میشه بگیم خود اون قدرت میاد حجیت هم میاره.
ببینید مباهله خیلی چیزا اینا بینشون مشترکه. توی یک زمینه خیلی مشترکی مباهله معنا داره. هر دو خدا رو قبول دارن، خداوند واحد و احد رو قبول دارن، در با ارتباط هستیم رو قبول دارن، داریم حالا از او درخواست میکنیم. ببینید و الا یک کسی که برانی محضه و اصلا همچی تفسیری از مسائل نداره، با او مباهله اصلا جواب میده نسبت به او؟ کسی که قدم در مباهله داره، اونجا مسیحیان نجران بودن دیگه، اینا این رو یعنی خدا رو و قدرت مطلق او رو حاضر و ناظر میدونستن و اینکه کسی ادعایی یا درخواست رو او داره جواب میده و با نوع جواب او میشه فهمید که کدومی که دارن راست میگن غلط میگن، خیلی راه رو با هم اومدن که دارن میزنن. به عبارت دیگه خود مباهله یک دلیل عقلی است بر صدق این مسئله، مثل معجزه. ما معجزه رو در مباحث حوزه دین، الان توی مباحث فلسفه دین، یکی از دلایل اثبات وجود خدا رو معجزه میگیرن. و حالا که ما اصلا توی تاریخ چیزمون این شکلی نیست، معجزه دلیل اثبات وجود خدا نیست. تا شما قبلا خدایی رو ثابت نکرده باشی و حکمتی و خیلی چیزا رو، نوبت به معجزه نمیرسه. معجزه دلیل اثبات نبوته. حالا اگر از این به عنوان دلیل اثبات خدا دارید میادید، یه مدل دیگه ای دارید کار میکنید. یعنی مثلا نشون میده که امر مطلقی وجود داره، قدرت مطلقی خودش داره نشون میده، اون استفاده تاریخی قبلی بالاخره وجود نداشته نسبت به معجزه. بعد ببینیم این جواب میده یا نمیده. توی این کتاب براهین اثبات خدا، تبیین براهین اثبات خدا، در این که معجزه میتونه یک چیز باشه، یک دلیل برای اثبات خدا باشه، خاطرم هست که بحث شده.
استاد فکر کنم حتی در واقع تو علم مدرن هم بحث تجربه های قبل از مرگ یک بحث شهودی عینی هست. یعنی غالب دانشمندان مدرن هم تجربه قبل از مرگ رو پذیرفتن به عنوان یک بحث شهودی عینی. همینطوره؟ یعنی طرف میبیند، همونطوره که یک نفر مسلمان میبیند، یک نفر یهودی، یک نفر مسیحی میبیند، اما هر کس اون چیزهایی رو میبیند، شهود میکنه که با از خودم که عقایدش هماهنگه. پس اونجا هم هست. یعنی
حالا شما شما از این شهودها برای چی میخواید استدلال بکنید مهمه. گاهی در مقابل ماتریالیسم اثبات میکنید و اینکه حسابیست، کتابیست، این مقدار اینا ممکنه جواب بده. حالا اینم مسئله ایست. کانت توی این کتاب نقد عقل محضش، اون وقتی که توی مباحث دیالکتیک استعلایش میرسه و میخواد این اولین بخشی رو که وارد میشه، بحث نفسه. او معتقده که شهود واقع فقط توی افق حسه، توی همونجا این بحث رو داره، و ما غیر از افق حس اصلا شهود نداریم، اصلا شهود غیر حسی نداریم. تازه این شهود حسی هم که میکنیم، یعنی داریم با واقع مواجه میشیم، همواره تو قالب مفاهیم ذهنی خودمون اونا رو صورت میدیم. مثلا میگیم این در این مکان، در این زمان، در این زمان و مکان، اونا همه مفاهیمی که ما بر اون شهود شیء فی نفسه‌ای که باش مواجهه مستقیم داشتیم، این رو تو معرفت روش میندازیم. بعد یک مشکلی پیش میاد، این بحث پیش میاد. گاهی در این شهود حسی دچار توهم میشیم، مثل دوم چشم احول، یا یک کسی خواب میبینه که داره حس میکنه. اینا رو چه کار بکنیم؟ این گیر میکنه اینجا. این الان شما، یعنی شما این خوابی که داری میبینی امر با واقع است یا اینا؟ خب میگه توهم زدید. میگه فقط این مواردی از این شهودهای حسی رو میتونیم قبول بکنیم که مخالف قواعد علمی نباشه. حالا علمی که خودش چجوری توجیه کرده، یعنی تکرار شده، تکرار پذیر بوده، یا من اگر نبود اصلا میگیم این نیستش. خب این خیلی تحمیل به چیز هستش. اولا خود این قوانین علمی جای بحث داره و از راه تجربه به دست میاد که تجربه نقشی رو داره، یه چیزی شبیه استقراء مسائلی رو داره برای خودش. اما آره، این حرف رو اینجا رو دیگه این شکلی زد. این خیلی چیز آره شیرینیه که اینجا میخواد. بعد منتها توی این مسئله یه چیزی به اسم خواب صادق رو چیکار میکنید؟ خوابهای صادق. این اریک فروم توی کتاب زبان از یاد رفته به این مسئله میپردازه، اما حلش هم نمیکنه. اما اینکه بشر زیستی با این زبان داشته و خیلی اون حالا اصلا آدم های عادی خیلی از مسائل خودشون رو خداوند همین شکلی با یه خواب صادقی که داره میینه، مسئله‌ای که داره میینه، داره باش ارتباط برقرار میکنه. منتها اینا در یه حد خاصی جواب داره میده مقابل اون حوزه که شهود فقط حسی است و توی زمان در یک زمان خطی رخ میده، نسبت به آینده نیست. بحث ثبات یا اینطور مسائل برای اثبات این مسائل خوبه. لذا این تجربه های مرگی که داره واقع میشه نشون میده انقدر هست که بانگ جرسی میآید، آدم تکون میده. این حرف خوبی است حالا و ممکنه این جهات قابل است. اینم خیلی کمه برای بشر امروز، دائما به حاشیه میرانه این مسئله. باید بری بگردی بیاریش، هی بهش نشون بدی تو این ماجرا. و اینا رو چون خارج از اون، یعنی یک قصه اون مال مینینگ دیکویسی وبر رو عرض کردم، آره، که یک کوزال دیکویسی داریم، میگه که تئوری های علمی داستان هایی است که ما اینا رو بیان میکنیم برای تبیین عالم، یعنی روابط بین اینا. بعد اینا رو از راه مشاهده قبول میکنیم مثلا. بعد پوپر میگه که قبول معنی اثبات هم توش نیست، تا ابطال نشده قبول میکنیم. یه میگه وقتی که یک داستانی رو، یه فرضیه‌ای رو میسازیم، ما تندی فرضیه رو نمیسازیم که بیاریم بعد به صورت آزمون پذیر فرضیه‌ای رو بسازیم و اگر در آزمون تایید شد بپذیریم، اگه تایید نشد بذاریم کنار. میگه قبل از این یک قربالگری دیگه ای داریم و اون باید این قصه ای که میسازیم باورپذیر باشه، یعنی تو فرهنگ بپذیرتش. الان شما روش تجربی و توالی زمانی رو بگید که عادت اللهه. اینم یه روش دیگه میشه، اینم میتونی بگید. اصلا جهان امروز همچی تعملی نداره، اما ابن خلدون راحت میگه عادت الله اشعریه. علیت به اون معانی دیگه هم قبول نداره. آره، این که بگید که خداوند یه عوامل فوق طبیعی اینجا حضور دارن و اینطور کاری رو دارن میکنن، توی هومر و داستانهای هومر تجربه به این معنا اونجا هم نقش داره به شکلی. حالا به این معنا که میگه ببینیم که پیروز میشیم نمیشیم، یعنی از این کار خداوند دارن خوششون میاد یا نمیاد، یعنی با حسی ربطی اونجا متناسب با فضای خودشون میدن. اما اون قصه ها الان تو این جهان باورپذیر نیست. این مینینگ دیکویسیست و این قربالگری نخستینیه که رخ میده که فرهنگ داره واقع میشه نسبت به مسئله.
یه چیز دیگه اینجا، من اینجا یه نکته بگم که به یک معنا شاید این که میگن شهود، یعنی حالا نمیدونم منظور اونا بوده یا نه، ولی شهودی که فرد میکنه، مثلا ما اینجا الان نشستیم بیدار هم هستیم، خواب نیست، بعد شما چشمت هم میبندی ولی میبینی که تو حیات مثلا دانشگاه، بله، یعنی شهوده، ولی شهود از نوع حسیه مثلا، یعنی یا شبیه اونه مثلا به این معنا.
بله.
اگه کسی بگه که نادرست نیست، یعنی بگه شهودی،
بله،
که فرق میکنه.
آره. در حس
واقعا یه حالا با این چشم نمیبینه،
تفاوت
چشمش هم میبنده، مون تا داره میبینه که داره، بله، چه اتفاقاتی تو حیات دانشگاه.
بله، این تمثل جزئی است.
صحیح میبینه، بله.
حالا ما از کجا میفهمیم؟ آره، از کجا میفهمیم صحیح میبینه؟ بعد میریم نگاه میکنیم، آه، همین هم اتفاق افتاد، ما توی افق خودمون شکلی. اما اگر این شهود در زیر یک شهود عالی باشه، در همونجا خودش هم یقین داره، میگه ما فی بیوتکم ما تدخلون، شک کم نمیکنه نسبت به مسئله. اما من و شما چون فقط از افق پایین داریم مواجه میشیم، نه در اون لحظه برد الیقین و عین الیقین برای ما، فقط یافتیم. این یافتیمش یقین نیست. بعد خبر میخوای بدی بگی هست، تو از کجا میگی هست؟ تو بعد بگی خبر بدی که یافتم. به چه دلیل این یافت در خیال متصل تو نیست، در خیال منفصل عالم هست که در اونجا هست؟ این اون دلیل رو نداره و یافتش هم این نبود. نوعا شتاب زده میشیم، خبر میدیم که هست، مثل این که من دیوار سفید میبینم میگم دیوار سفید هست. این از کجا داری میگی؟ حس تو فقط این مقدار، حس دروغ نمیگه، لذا توی متن شهود دروغ نیست، حتی شهودای شیطانی به ایمان داره یه چیز رو میگه. خب دیدم درسته همین، اما کی میگه اینو رحمان بتونشون داد یا شیطان بتونشون داد؟ تو خود متن شهود که نیست. بعد توی خبر که میاد، یعنی به صورت مفهوم میسازه، این کارا رو استاب زن انجام میده. بله. عرض کنم که شیطان برای فریب دادن افراد خیلی وقتا حرفای راستی هم میاد میزنه، یعنی حرفای خیلی مقدسانه هم میزنه تا اون جایی جاش برگرده حساب آدم بده. یعنی همچین نیست که دوتا شهودی دوتا خبری یافتی دو پات دراز نکن و اینا. حالا اون الان یک واقعی دارید اشاره میکنه، اون یادم نیست چیه، اون ممکنه اون بله بله آره
آه.
آره.
گفتی این سفر
آره.
برای تو خوب نیست. آه شما از کجا فهمیدی؟
آره.
بعد گفت
آسد علی آقا گفت.
گفت در ذهن آره.
آه.
که پاتم
آره.
دراز
نکنه. اون داره امر جزئی رو میگه.
گفت از کجا؟ آقا شما از کجا فهمیدی؟ گفت از اون به اصطلاح گشتن تو
دارستان. آره آره. که چند تا سوال خودشو جواب گیره.
این هی
میگفت که وقتشو میذاره اونجا میره. آره.
از اونجا فهمیده. آره.
بله، حالا این مال این طرفش هست، از اون برم ممکنه که این. لذا کسی بخواد، ما یه صحبتی برای چهلم حضرت آقای حسنزاده بود توی مجمع عالی حکمت، این مراتب شهود و اینطور موارد و اینا یه بحثی شد اونجا. این کتابی که داره چاپ میشه اون آخرش هست، یه مقداری این بحث اونجا با یه تفصیل بیشتری شد. حالا یه مجموعه همین صحبت ها و مقالات بوده، ظاهرا تحت عنوان فلسفه و روش علوم اجتماعی است مثلا، اون باشه. اون بحث آخرش همین بحث اونجا هستش که وجود داره. عرض کنم که بله
بله حسام اگر سلام میدهید بگردیم به این بحث رویکرد فرهنگ اسلامی در طول کار
ما. آره قرارمون این شد که بحث علم رو تمام بکنیم. آره حالا فرهنگ رو مستقل یه بحث دیگه ای داشته باشیم. من دارم اینو مقدمه بیان میکنم، یا بحث داریم وارد این بحث میشیم که توی عوالم و جهانهای دیگه این نسبت ها یه سری مسائلی وجود داره، توی جهان اسلام اینطوری نیست. یعنی دنبال این بودم که مثلا توی چیز توی قرون وسطا بحث عقل و نقل یک طوری وجود داره، البته با غلبه نقله به خاطر و روی کرد نوعا روی کرده حالا کلامیه به قضیه، از خطوط قرمز رو دارن. این اون که آقای پور محمد بود عرض کردم خدمتتون چیز شد که رساله این کتاب عقل و ایمان ژان پل دوم رو ترجمه کرد و آره آره این رساله خیلی خوبی نوشت ایشون، هم ترجمه کرد خوبه. چرا اون این رساله دکترا دانشگاه معارف ایشون بود. آقای پور محمد از فضلای آره خوب قم بود و رفت چیز، یعنی اون دوره‌ای که اینجا در مؤسسه امام خمینی اون دوره‌های اول اونجا حضور داشت، اون دوره بله. نه نداده، مونده کسی دنبال بکنه کار خوبی است. اون کتاب رو اصلا ببینید که به شدت داره پاپ میخواد از عقل دفاع بکنه، اما عقلش بیشتر از یک عقل کلامی نیست، یعنی هسته های سختی رو گذاشته اونجا و همینطور اونجا رو میخواد گرد بکنه. چگونه یه ما فرا عقل نیست ها، یعنی انسان احساس میکنه که عقل حرف داره راجع به اونجا، میگه حرف نزن اینه دیگه. بله یعنی یه زیدی یه جایی که مثل که یه جایی تصمیم گرفته شده دیگه، این هستش. به هر حال این اونجا وجود داره. جهان اسلام بحث عقل و نقل توش جدیه. توی عالم اساطیر عرضم یه نمونه بود که عقل تجربی به معنای مدرن و علوم تجربی و یا عقل مفهومی و استدلالی محکومه و نمیتونه توی اون فرهنگ حضور داشته باشه. و حالا که ما در ذیل قرآن هم بحث عقل رو داریم و تعقل رو داریم، حس رو داریم، تجربه رو داریم، وحی رو داریم و نقل رو داریم و هم دعوت به شهود رو داریم، که و تشویق به این که این چشم دل باید باز بشه و ببینید، یا حضرت ابراهیم اون که برای اینکه یقین او افزون بشه نسبت به مسائل و مانند اینا، یا اینکه نظر در ملکوت آسمان و زمین نمی کنید، دعوت به نگاه به ملکوت آسمان و زمین در کنار اون بحثای بله همه این مجموعه اینجا وجود داره. بله، و چون این گونه هست یک سری مباحثی توی جهان اسلام شکل میگیره که در جهانهای دیگه به این صورت نیست، یا توی جهان مدرن یقینا نیست. یعنی با آمدن دکارت، وحی و شهود و نقلی که مستند به وحی باشه، مرجعیت خودش از دست میده. وقتی از دست میده دیگه دعوایی و نقل رو ندارید. اگرم داشته باشید از حالا به بعد، که این توی حوزه علم نیستش، توی حوزه موضوع علوم انسانی است. یعنی مدعیان در واقع دینداری ابژه میشه و یا شهود ابژه میشه برای یک معرفت علمی که میخواد واقع بشه. خودش مستقیما بیاد در سطح سوژه قرار بگیره این حضور نداره. یعنی توی مباحث فلسفه دین خیلی از این بحثا باز مطرح میشه، نه به اون صورتی که توی جهان اسلام داره مطرح میشه. در جهان اسلام موضوع نقل و عقل و رابطه نقل و عقل یک مسئله همیشگیشه، یه مسئله همیشگیشه که دائما داره و با همه افراط و تفریط هایی که توش میشه. یعنی شما با مرجعیت قرآن نمیتونید نقل رو بذارید کنار، نمیتونید وحی رو بگذارید کنار. احیانا عقل رو راحت تر میتونید بذارید کنار تا وحی رو بگذارید کنار. عقل رو راحت تر میتونید بذارید کنار تا نقل رو بذارید کنار، چون که این حوادث رخ میده، یعنی اون عقل گلایی به شدت ضد عقل. اما این با خود این نقل ناسازگاره. خود این نقل داره شما رو به تعقل میکنه. آخر فسأل و اهل الذکر، سوال کردن، پرسشگری و مانند اینها. اما جریان هایی رو میبینیم که به شدت نقل گرا هستن و عقل رو کنار میزنن. اما هست این در جهان اسلام محوریت نقل جای خودش هستش، عقل مفهومی هست، شهود هست و هر کدوم اینا جریان های خودشون رو دارن و پرسش های خودشون دارن و به تناسب مسئله تقسیم بندی علوم هم هست در ذیل اینها. یعنی ما متفکرین همه به تقسیم بندی های پرداختن، از اخوان الصفا گرفته تا بیاید خوارزمی و ابن سینا، فارابی قبل از اونها، فخر رازی قبل از اینها، باز غزالی، هر کدوم راجع به علوم و نسبت علوم با هم دیگه حرف زدن. علوم اوائل گفتن، علوم اون شمس الدین عاملی اونجا توی اون کتاب چیز بله اسم کتاب علی حال همه تقسیم بندی هایی رو دارن. ما توی جهان مدرن همه این تقسیم بندی ها متأثر از حضور وحی و نقل هستن و اینا یه جایگاهی داره و بعد تعامل بین اینها یک مسئله هست با جواب های بسیار مختلفی که احیانا داره. نه نه، شمس الدین عاملی کتاب بزرگی است، منیت المرید. حالا باز اون توی منیت المرید و اینها هم در تعریف علم، مراتب علم، منزلت علم روایات که داره بیان میشه. در مثل غزالی یه تقسیم بندی هست که علوم نقلی رو مقابل علوم عقلی قرار میدن، مثلا گاهی از علوم شرعی یاد میشه نسبت به مسئله. در بین اینها فقه یک جایگاه خاصی داره، یا علوم اوائل رو که میگن علومیست که از در نزد پیشینیان هم بوده. یعنی باز فارابی بیانی داره در هر فرهنگ و تمدن یک سری علومی داره که مختص به اون فرهنگه، یعنی از دل وحی و شهود متن اون فرهنگ جوشیده، یعنی مشترک بین همه بشر نیست. اینا علوم نقلی مثلا جهان اسلام که با علوم نقلی مسیحیت یا یهودیت و فرهنگ‌های دیگه که یکی نیست، با هم تفاوت داره. یک سری از علوم است که بین همه فرهنگ‌ها در همه عرصه‌های تاریخ، اما همش علمه. همه اینا علم هستش و قابل دنبال کردن. پس مسئله ای که من الان دنبالش بودم بیان بکنم، همونطور که اون جلسات اول هم ذکر کردیم، این بود که به لحاظ تاریخی وقتی که نگاه میکنیم یک مسائلی در جهان اسلام وجود داره، اختلافات زیادی هم وجود داره. ما یه موقع سراغ متن قرآن میریم که رفتیم و روایات میریم یا برداشت و یک تفسیری میکنیم، ممکنه کسی بگه تفسیر شما غلطه، اینجا رو درست بیان نکردید، اما اینجا مستقیما موضوع مطالعه ما همون امر درجه اول هست، یعنی خوده. اما یه موقعی سراغ تفاسیر میریم که مسلمان ها از علم داشتن و اونجا رو داریم کار میکنیم و تقسیم بندی هایی که داشتن. ما مثلا توی خود نظام علمی در فرهنگ قرآنی دیدیم انفعال معارف توحیده، بقیه با این مثلا قابل مقایسه نیست، یه سلسله مراتبی هست به عنوان مثال. حالا میایم بین مسلمانان ببینیم اینا خودشون چگونه بیان کردن، تقسیم بندی ها رو چگونه بیان میکنن. برای ورود به اینجا اون یه تفاوت‌های بین اون مدل‌هایی که توی جهان اسلام وجود داره با آنچه که در جهان مدرن هست، با آنچه که در جهان‌های دیگه‌ای که ما قبل مدرن بوده، این در مسیحیت یا در عالم اساطیر هست، هر بحثی رو که وارد میشیم، چون اینجا بحث ما بحث تاریخی است، به لحاظ اگر ما قبلا تعریف پوزیتیویستی علم رو یا تعریف پست مدرن دنبال می‌کردیم به جنبه تاریخیش توجه نداشتیم، اینم یه تعریفیه، استنتاق میکردیم. اینجا بحث استنتاق هم نیست، میخواییم ببینیم که این مدل مواجهه با معرفت علمی و تقسیم بندی های علوم که تکثر داره تو جهان اسلام، به رغم تکثری که در جهان اسلام داره، یه چتری بالای سرشه و یه وحدتی، یه مزه، یه طعمی داره که با مزه و طعم تقسیم بندی ها و تعاریف جهان مدرن کاملا فرق داره. مثل اینکه تفاوت‌های از نوع تفاوت‌های مثلا پارادایمیه، یه اموری شما وقتی که جهان مدرن کلن شهود رو مرجعیتش رو برای علم میذاره کنار، دیگه جای بحث وحی نیست، اصلا خیلی از بحث‌ها دیگه اینجا حضور نداره، خیلی راحت میتونید بگید. اما این همه دعوای راجع به عقل و نقل شده، حالا از ابن تیمیه گرفته، غزالی گرفته، پاسخهایی که داده شده و مثلا ابن رشد یا بقیه حرفایی رو زدن، خب این دعوا هیچ موقع آغاز داره، یعنی با آمدن اسلام، اما انجام هنوز نداره. همین الان هم این دعوا هستش، حوزه ای که مرز بین علوم بشری، علوم الهی، علوم عقلی، علوم نقلی، اصلا این نامگذاری ها آیا درسته درست نیست، اما این بحثا شده و یا اینکه در هم تنیدگی اینها چگونه است، این یه پرسش جدی جهان اسلام هستش و خواهیم دید تا آخر که اینا حفظ میشه. هرچه ما به سوی حوزه جهان اسلام بریم، این بحثای تاریخیمون معنادارتر میشه و ناگزیر هستیم این پرسش ها جواب بدیم. حالا چه مسیرهایی رو رفتن و چگونه شده، شاید یه جلسه دیگه، دو جلسه دیگه ناگزیر باشیم که به این بپردازیم که به من واقعیت تاریخی هم نگاه بکنیم. سلامت باشین.